وقل رب زدنی علما.
صفحه 394. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم الليل سرمدا الى يوم القيامة من اله غير الله يأتيكم بضياء افلا تسمعون. بگو به من خبر بدید که اگر خداوند شب رو تا روز قیامت همیشه بر شما قرار دهد، کدام معبودی غیر از خدا برای شما روشنی می آورد؟ آیا نمیشنوید؟ بعد از اینکه در مورد معبودان باطل صحبت کرد، الان از معبود حق صحبت میکنه که چقدر تفاوت هست بین معبود حق و باطل و از نعمتهای خدا که چه بسا برای انسان یک چیز عادی شده باشه، میاد اون رو به ما توجه میده و میفرماید شما فکر کنید. قل ارأیتم، یعنی این که تا حالا فکر کردید، دقت کردید بین قضیه، به نظر شما چطوره که الله شب رو اگر دائمی قرار بده سرمد، یعنی چیزی که دوام داشته باشه و انقطاعی هم نداشته باشه، همینجور مستمرن همیشه شب باشه تا روز قیامت، اصلا چیزی به نام روز به وجود نیاد و شما اصلا چیزی به نام خورشید نداشته باشید، روشنایی از آسمان نداشته باشید. می فرماید که اگر همچی چیزی بود، کدوم معبود از اون معبودان باطل که شما از اونا سبک زندگیتون رو می گیرید، فکر و فرهنگتون رو می گیرید، آخه کدوم معبود این توانایی رو داشت که براتون روشنایی ایجاد کنه؟ یعتیکم یضیا. و می فرماید افلا تسمعون، آیا می شنوید؟ آیا گوش نمیدید به این صحبت ها؟ الان در مورد شب داره صحبت میکنه و وقتی که شب باشه، همین مسئله فرضی که اگر همیشه شب باشه، خب اگر واقعا هم شب باشه که آدم نمیبینه، تنها چیزی که در تاریکی شب اونجا آدم میتونه ازش استفاده کنه برای متوجه شدن یه قضیه، شنیدن هست، نمیتونه ببینه ولی میتونه بشنوه. و به همین خاطر فرموده افلا تسمعون. قل ارأيتم ان جعل الله عليكم النهار سرمدا الى يوم القيامه من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون. بگو به من خبر بدید که اگر خداوند روز رو تا روز قیامت همیشگی بر شما قرار میداد، کدام معبودی غیر از خدا برای شما شب می آورد تا در اون آرام بگیرید؟ آیا نمی بینید؟ باز از اون ور قضیه داره این فرضیه ها رو مطرح میکنه که اگر همیشه روز بود، بازم سرمدن دائمی تا قیامت و چیزی به نام شب وجود نداشت. حالا میفرماید چه کسی بود که براتون شب بیاره و خورشید رو ببره؟ کدوم قدرت؟ و در پایان آیه هم فرمود افلا تبصرون، چون الان موضوع روز روشنایی هست و آدم میتونه ببینه، در پایان آیه فرمود افلا تبصرون، آیا نگاه نمی کنید؟ البته این که این دوتا مثال رو بیان میکنه سوال محالی نیست و اتفاقا الان هم در حال اجرا هست. مثلا در مناطق قطبی، تابستان قطبی یا زمستان قطبی، ماها اصلا چیزی به نام شب وجود نداره، یا ماها اصلا چیزی به نام روز وجود نداره. شب دائمی چند ماهه، شش ماهه مثلا، و روز دائمی که این الان در کره زمین در حال اجراست. حالا اگر کل کره زمین اینجوری بود، میفرماید که شما چه کار میکردید؟ و البته این که زمین گردش نداشته باشه و فقط یک طرف کره زمین رو به خورشید باشه، یعنی همیشه روز و اون ور همیشه شب، همونطوری که ماه یک طرف ماه رو به زمین هست، یعنی هیچ وقت آدم ها پشت ماه رو ندیدن، هیچ کس ندیده، ماه یک ورش رو به زمینه. اگر همینجور زمین رو به خورشید بود به مثل ماه و نمیچرخید دور خودش، در اون صورت یک مجموعی از کره زمین مردمش فقط در شب تاریک به سر می بردن و یه بخش دیگر در روشنایی روز و هیچ وقت شب نمی شد. حالا می فرماید چه کسی، کدوم قدرت بود که این زمین رو به گردش در بیاره که دور خودش بچرخه، حرکت وضعی کدوم خدا، کدوم قدرت، کدوم معبود، خب به صورت رایگان خدا این کار رو برای شما داره انجام میده و برای شما شب و روز داره میاره. و البته شب و روز تنها فقط برای مسائل دیدن و ندیدن نیست، اصلا کلن تنظیم مسائل زیست محیطی با همین شب و روزه، تنظیم بدن، هورمون‌های بدن با همین شب و روزه، و کلن سلامتی انسان‌ها و وجود طبیعت با همین شب و روز داره تنظیم میشه. یعنی فواید بسیار زیادی داره و حیات انسان‌ها در خطر میافتاد اگر وضعیتی که الان هست این به این شکل شب و روز وجود نداشت. و من رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. و از رحمت او هست که شب و روز رو برای شما قرار داده تا در شب آرام بگیرید و از فضل او جستجو کنید به امید این که سپاسگزاری نمایید. حالا این دوتا رو در این آیه میاد بیان میکنه، یعنی نتیجه گیری میکنه که شما حالا اگر واقعا فکر کردید رو این قضیه و دقت کافی رو داشتید متوجه میشید که این شب و روز از رحمت خداست، از کرم و لطف خداست که برای شما شب و روز رو قرار داده. که البته برای شب لتسکنو فیه هم در آیه قبلی بیان فرمود، لتسکنو فیه و هم در اینجا داره بیان میکنه که بله تسکنو نفیه در هر دو تایه داره تکرار میشه و این آدم در شب به آرامش میرسه واقعا از نظر جسمی، از نظر فکری و استراحت مغز و ترشح هورمون های مغز در بدن باعث آرامش واقعی میشه. که امروزه اتفاقا این زندگی سالمی که قرآن داره به تصویر میکشه در حال به هم خوردن هست، این توازن شب و روز و کار و استراحت به هم خورده، افرادی هستن که همش درگیر کارن، اصلا به فکر آرامش و استراحت نیستن، بعضیا همش دنبال استراحت هستن، استراحت‌های افراطی، شب‌هایی که در حال سرگرمی و تفریح هن و روزهایی که در خوابن و فقط شده خواب و بیداری و استراحت واقعی از شب نمیگیرن. دنیای مدرن با نورهای مصنوعی الان شبها رو کنار زده و شبها شده مثل روز، هم در کار، کارهای شبانه، هم در گشت و گذارهای شبانه، هم تفریحهای شبانه، از این کسب و کار و گوشی موبایل و اینا کلن شب رو از انسانها گرفته و همینها باعث افسردگی و اضطراب و بیخوابی و مشکلات روحی و روانی شده که الله داره بیان میکنه شب باعث آرامش شما میشه، باعث سلامتی شما میشه، خدا این رو برای شما گذاشته و فرموده در آخر که به امید این که شما متوجه قضیه بشید و شکرگزار باشید. و البته منظور قرآن از شکرگزاری فقط لفظ گفتن خدایا شکرت نیست، بلکه استفاده درست از اون نعمت ها و در مسیر اجرای دستورات خدا هست. شکر خدا یعنی نماز خوندن، یعنی بندگی خدا کردن به امید اینکه اینها رو متوجه بشید و حاضر بشید خدا رو بندگی کنید. و یوم ینادیهم فیقول این شرکائی الذین کنتم تزعمون، و روزی که خدا اونها رو ندا میدهد و میگوید کجا هستن کسانی رو که شریکان من میپنداشتید. بعد از این که حالا الله که واقعا لیاقت داره در معبود بودن و این خدای یگانه و یگانه پادشاه عالم و آفریننده کل کائنات و از اون ور مردم از این عظمت رو برمیگردونن میرن به سمت چیزهای دیگر، فکرهاشون رو از اونا میگیرن، فرهنگشون رو از چیزهای دیگر، از کسان دیگر میگیرند، نگاهشون به زندگی و مرگ و بعد مرگ از کسان دیگر اون افکار رو میگیرند که اینها میشن شریکان، یعنی جایگزین خدا، که مردم اونها رو انگار جای خدا و شریک خدا گرفتن که از اونها دارن یاد میگیرن، طبق اونها دارن زندگی میکنند. حالا داره به تصویر میکشه عظمت محشر، اون روزی که همه مردم پیش خدا بر میگردن و خدا به آنها ندا میزنه، یعنی خدا با آنها صحبت میکنه. و مسئله بسیار مهمی هست که خدا با آنها حرف بزنه و از آنها سوالی بکنه، سوال چالشی، که حالا اون کسانی که شما تصور میکردید که جای من میتونن بشینن، شریکان من هستن و از آنها برنامه میگرفتید، به آنها اعتماد داشتید، آنها حالا کجان؟ اون شریکان امکان داره که یه دوست شخص باشه که تأثیر گذار هست روی رفتار شخص، روی فکر شخص، چه بسا معلم شخص باشه، استاد شخص باشه، و یا امکان داره یه برنامه‌ای باشه، یه سیستمی باشه، یک نظام فکری باشه، یه فرهنگی باشه، از فرهنگ که مخالفت داره با فرهنگ دین اسلام و قرآن و نگاه‌های مختلف رو تزریق میکنه به شخص. همه اینها میشن شرکایی. حالا اونها کجان؟ آیا یعنی میتونن به درد شما بخورن؟ آیا میتونن به داد شما برسن؟ من که به شما گفتم زندگیتون رو من به شما دادم، شب و روزتون رو من دادم، من نمیدادم کی براتون روز می آورد، شب می آورد؟ حالا شما که به اونها دل دادید، به اونها اعتماد کردید، به من که اعتماد نکردید، حالا اونها کجان؟ کجان واقعا؟ بیان دیگه در کنارتون باشن همچنان و به شما کمک بکنن، حالا که دیگه من که براتون کمکی ندارم، شما که از من چیزی نخواستید، حالا آنها بذار بیان و به شما کمک بکنن. و نزعنا من کل امت شهیدن فقلنا هاتوا برهانکم فعلموا ان الحق لله و ضل عنهم ما كانوا یفترون. و ما از هر امتی گواهی رو بیرون میکشیم، سپس میگیم دلیلتون رو بیارید، و در اون موقع میفهمن که حق از آن الله هست و گم میشود، از دستشان میرود اونچه که به دروغ ساخته بودند. صحنه دیگر در محشر، در قیامت، وقتی که الله آنها رو میاره و با آنها میگه، میپرسه که اونایی که شما در دنیا با آنها اعتماد کردید، حرف آنها رو باور میکردید و میرفتید به سمتشون، حالا آنها کجان؟ و در ادامه این صحنه میفرماید که ما در بین اون ملت، اون جمعیت یک کشور یا یک شهر یا یک روستا، از کسانی که همدیگر رو میشناسن، از هم تأثیر و تأثر داشتن، میفرماید ما گواهی رو اونجا میاریم. من کل امتن، از یک مجموعه از مردم، شهیدن، یک گواهی، یک گواهی که خبر داشته از اوضاع مردم و به مردم مطلع می کرده که مردم حقیقت رو بفهمن، به سمت حقیقت برن، منتها اونا از حقیقت گریزان بودن، به سمت شرکا و چیزهای دیگر می رفتن. حالا می فرماید که ما اونجا صحبت می کنیم، می گیم به مردم به چه دلیلی شما می رفتید به سمت اینها، فکرتون را از اونها می گرفتید، جواب بدید، استدلالتون آخه چه بود؟ اونها چه کاره بودن؟ اونها نقششون چه بود؟ منطقا حرف بزنید، برهان استدلال منطقیه. و اونجا متوجه میشن از این سوال و از این صحنه که واقعا خدا حق گفته و حق با خداست، حق با آنها نیست، و آنها زندگیشون رو باختن و دیگه اون چیزایی که به زعم خودشون در فکر خودشون میتراشیدن که واقعا از آنها داشتن فکر میگرفتن، نگاهشون نسبت به دنیا، به مرگ، به زندگی، به همه چی، وقتی نگاهاشون از اونا میگرفتن، الان دیگه اونا نیستن، اون منبع اون افکار که تغذیه میشدن دیگه اونها وجود ندارن، گم میشن، اون تخیلات و تصورات ذهنی که داشتن دیگه، اون تصورات کلن برعکس شده، الان متوجه میشن که اصلا هیچ حقی با اون افکار نیست، الان واقعا خدا داره درست میگه و واقعا اونها کاری نبودن و واقعا اونها از خدا گریزان که بودن چه ضرری کردن. و الان با این صحنه که داره انجام میشه، مردم خودشون، اصلا مجرم ها و دیگران، قانع میشن که الان اینها سزاوار چی هست. و البته وقتی که در آیه قرآن به تصویر میکشه روز قیامت، خدا از اونها سوال میکنه، گواه میاره، از اونها میخواد که رفقاشون رو و شریکان رو بیارن و تمامی صحنه ها این صحنه های واقعی هست. حتی امروزه در دنیا هم مثلا وقتی که قاتلی مرتکب قتل شده، قاضی نمیاد اون قاتل رو بگیره اعدامش کنه، براش جلسه محاکمه گذاشته میشه. خود قاتل، خانواده قاتل، خانواده مقتول، دیگران و آشنایان و شاهدان همه میان و آنجا قاضی میپرسه به چه حقی این رو کشتی؟ دلیلت چه بود؟ و استدلال میاره، حرف میزنه، استدلالاتش همش متناقضه، استرس اون رو گرفته و اصلا اونجا این کاری که انجام داده اصلا قابل توجیه نیست که شخصی رو به قتل رسانده. و خود قاتل و خانواده قاتل این اونجا به این درک میرسن که واقعا این قاتل سزاوار اعدام هست و باید قصاص بشه، و هزار همه از اون صحنه به این نتیجه میرسن و دیگه کسی اصلا معترض نیست و اونجا هیچ کس فکر نمی کنه که قاضی داره ظلم می کنه و داره اون انتخابی که در زندگیش انجام داده، قتل یه انتخابه، خیانت یه انتخابه، بینمازی یک انتخابه و سایر گناهان که خلاف قرآن هست یک انتخابه در زندگی، و همه می فهمن که سزاوار این انتخاب فلان کیفر هست و هیچ کس اصلا اعتراضی هم نداره. قشنگ این صحنه که الان در دنیا اجرا میشه به نحو اکملش خدا این صحنه رو در روز قیامت اجرا میکنه و همه دارن میبینن و همه میفهمن که اینجا خدا در این که شخص داره جهنمی میشه کاری نیست، این انتخابهای خود شخص هست که به سزای اعمالش الان میرسه و اون حرفایی که از خدا ناباوران گرفته و زندگیش رو به خاطر اونها تنظیم کرده و این انتخاب داشته الان کیفر سختی جلو روش خواهد بود. ان قارون کان من قوم موسی فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتيحه لتنوء بالعصبه اولي القوه اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين. همانا قارون از قوم موسی بود ولی بر اونها تعدی کرد، طغیان کرد و ما از گنجهایی به او داده بودیم که کلیدهایش سنگینتر از اون بود که گروهی نیرومند بتوانند حملش کنند. مردمش به او گفتند شادی نکن، همانا خدا شادمانهای مغرور را دوست ندارد. وارد یک داستانی میشه، داستان قارون. بعد از تمام این مباحث ماجرای قارون رو مطرح میکنه به عنوان یکی از علتهایی که یه شخص از خدا گریزان میشه، به خدا پشت میکنه و به سمت افکار دیگر، نگاه های دیگر میره، آنچه که در آیت قبل بیان شد. چه چیز باعث میشه؟ یکی از مسائل مهمش فریب دنیا خوردن هست که قارون به عنوان یک الگوی منفی که براش ثروت محور زندگیش بود رو به تصویر میکشه. البته میفرماید که قارون از قوم موسی بود، یعنی یک شخص مذهبی بود، یعنی مسلمان بود، از قوم موسی بود، ولی بعد از این که پولدار شد دیگه کلن مسیر زندگیش رو عوض کرد. فبغا علیهم، بر سر قومش، قوم موسی، بغی کرد، طغیان کرد، ستمگری کرد. یعنی اینکه وقتی شخص پولدار دلسوز جامعه هست، خودش رو سهیم میدونه در مشکلات جامعه به نسبت فقرا، ایتام، بیوه زنان، و ازش کمک میخوان، اون هم میپذیره، همکاری میکنه، این میشه همدل اون قوم. ولی وقتی که خودش رو اصلا جدا میبینه، اصلا حاضر نیست که همکاری بکنه با افراد ضعیف قومش و از اونها رو میگردونه و فقط مشغول زندگی خودش و رفاهیات خودش هست، این میشه فبقا علیهم. حالا قارون اینجوری شد، اصلا از پشتش، اصلا از قومش پشت کرد و مشغول خودش و لذاتش شد. میفرماید که قارون خیلی پولدار بود، و آتیناه من الکنوز، میگه ما اونقدر بهش ثروت دادیم، حالا از شیوهای مختلف اون ثروت رو به دست می آورد، بالاخره پول میاره، با پول هزار تا کار میتونه انجام بده. اون گنجینه هاش، اون ثروتش اونقدر زیاد بود که میفرماید ان مفاتحه، مفاتح کلیدهاش، یعنی نه خود ثروته، کلیدهای اون گنجینه هایی که ثروت درش گذاشته بود، اون گنجینه ها درش گذاشته بود، میفرماید لتنوء بالعصبه، یعنی سنگینی میکرد، اونقدر زیاد بود که بر یک عصبه هم سنگینی میکرد. عصبه یک جمعیتی از مردم که میگن از بین حداقل 3 نفر تا 9 نفر شامل میشه، یه جمعیت جوان نیرومند. عصبه فقط کلیدهای اون خزانه ها رو بیان حمل بکنن، به زور حمل میکردن، اصلا توانشون نمیرسید، خیلی سنگین بود. و این بسیار زیبا قرآن داره تصویر سازی میکنه، اصلا نه مقدار گنجینه ها رو میگه، نه عدد میاره، فقط یک حالت، یک تصویری ایجاد میکنه که اون تصویر اونقدر میتونه گنجینه ها رو به تصویر میکشه که از عدد و ارقام آدم مستغنی میشه. و میفرماید که قومش هم متوجه شدن که این خیلی خیره سر هست، اصلا چسبیده به زندگی خودش، اون افراد خوب و مثبت، و بهش میگفتن که اینجوری سرمست نباش، لا تفرح، فرح در از شادمانی و خوشحالی هست، امکان داره برای چیز مثبتی باشه یا منفی، که در سیاق معلوم میشه شخص پولدار بیمسئولیت و لذتگرا از قومش هم بریده، دین ایمان رو هم رها کرده، خب همچه شخصی خوشحالیش از سرمستیه. قومش گفتن که اینقدر سرمستی مکن، این خوشحالی افراطی و مغرورانه مکن، که خدا همچه انسانهایی رو دوست نداره. و ابتغی فیما آتاک الله الدار الاخرت ولا تنس نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک ولا تبغی الفساد فی الارض ان الله لا يحب المفسدین. و با اون چه که خدا به تو داده سرای آخرت رو به دست بیار و بهرهت رو در دنیا فراموش مکن، و همانطور که خدا به تو نیکی کرده تو هم نیکی بکن، و در زمین خواهان فساد مباش. بدون شک که الله انسانهای فسادگر رو دوست ندارد. قومش همچنان دارن متوجهش میکنن، یعنی افراد دانا، عالم، انسانی با تقوا، فهمیده، اونا متوجه هستن که این دنیا چقدر گذراست. همونطوری که در صفحه قبل هم بیان فرمود که این دنیا به نسبت آخرت، که آخرت بهتر است و باقی تر سرای این دنیا، همه چیز موقتی و اعتباری هست، خیلی زود از دست آدم میره. اونا میفهمیدن، دیدگاه خوبی داشتن، که البته اون دیدگاه رو از دین خدا، از پیامبر موسی علیه السلام میگرفتن. حالا اونها دارن باهاش صحبت میکنن که تو از این چیزایی که خدا بهت داده، آتاک الله، با این چیزی که خدا بهت داده دنبال آخرت باش. یعنی تفکر صحیح این است که انسان مال، قدرت، علم و موقعیت همه رو به عنوان ابزاری استفاده کنه ازش برای رسیدن به مقام ابدی نزد خدا در آخرت. حالا این رو دارن بهش میگن تو از این موقعیت بهترین استفاده میتونی بکنی، فرصت هست برای تو که از چیزی که خدا بهت داده زندگی آخرت رو به دست بیاری، چرا این کار رو انجام نمیدی؟ که البته وقتی بهت میگیم این کار رو بکن، معناش این نیست که خودت رو از لذتهای دنیا محروم بکنی. ولا تنسى نصیبک من الدنیا، سهمت هم از دنیا فراموش مکن، زندگی بکن، بخور، لذت ببر، اما در چارچوب حق. سهمت فراموش مکن، خانوادت رو فراموش مکن، و از اون ور خدا به تو خوبی کرده، معادله خوبی رو با خوبی پاسخ بده. همونطوری که خدا بهت خوبی کرده، تو هم به خلق خدا خوبی کن. دارن بهش یک فهم و درکی میدن که این فهم و درک بسیار مهمه. هرچند که انسان در حالت عادی شاید من و شما فکر بکنیم که این چیز ساده ای هست و بلد هستیم، ولی وقتی که شخص در موقعیت قارون قرار بگیره، در موقعیت یک سیاستمدار و موقعیت‌های مختلف وقتی قرار بگیره، اینها رو مراعات نمی‌کنه، پاک فراموش می‌کنه، یا اگر یادش هم باشه در عمل اینها رو اجرا نمی‌کنه. دارن بهش میگن ولا تبغی الفساد فی الارض، و تو در زمین فساد مکن، در شهر و دیار فساد را ننداز. فساد نکن یعنی این که با این پولی که داری میتونی خیلی فسادها انجام بدی، از فساد اخلاقی گرفته تا فاصله طبقاتی. مثلا این که چون پول داری افراد پولدار رو بیای دورور جمع بکنی، هوا اینها رو داشته باشی، آنها رو هم بالا بکشی، با آنها کار کنی، و به این شکل یک افرادی خیلی پولدار و افرادی خیلی ضعیف، و به این شکل اون آدم های همکیش هم، همسطح هم، در کنار هم، که امروزه چقدر در دنیا این اتفاق میفته، هم به نسبت اشخاص و هم به نسبت کشورها، افرادی یا کشورهای میرن خیلی بالا با همکاری کردن با هم دیگه، و کشورهایی خیلی در ضعف نگه داشته میشن. این نظام طبقاتی، فاصله طبقاتی یکی از اون فسادهاست که این کار رو نکن. همین سبک زندگی تجملاتی، انتظار بالا رفتن، پیش زنهای فقیر، مردهای فقیر اختلاف ایجاد شدن بین زن و شوهر، بین فرزند و پدر، اعضای خانواده، با این سبک زندگی که تو داری ارائه میدی تو جامعه، با این چیزا فساد در زمین ایجاد مکن. با این فخر فروشید، با این ثروت اندوزید، از پارتی و راندخوری استفاده مکن، یعنی از این کانال ثروتت رو در این مسیر استفاده نکن، راندخوری مکن، و قدرت ها رو، مسئولین رو به سمت خودت نکش، اونها رو نخر. اینا میشه همش فساد در شهر و جامعه، که قرآن کریم سبک بیانیش به این شکله، یک جمله رو میگه، تمام جزئیات رو به تصویر نمیکشه، منتها اون کلمه یک کلمه کاملی هست و در هر عصر و زمانه ای و اون اشکال مختلف، نمونه های مختلف که در هر جایی در هر زمانه ای فرق میکنه، همشون زیر قالب اون کلمه وارد میشن، و کسی که قرآن میخونه اون کلمه رو باید بشکافه با تأمل و تدبر و تفکر که بتونه به منظور قرآن پی ببره که قرآن چه داره میگه. منتها توجه فقط به یک جمله اون باعث کارآمدی اون در زندگی شخص نمیشه. آیات رو باید تفکر کرد و اون رو باید شکافت تا معنای خودش رو بر قلب و بر اذهان روشن کنه. خب این تا اینجا، منتها آیا حرف اونا رو گوش داد یا نداد و نتیجه چه شد، در ادامه صفحه بعد بیان میکنه.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.